سال 92 مسئله انتخابات، مسئله انتخابات بسیار مسئله مهمی است، احتیاج به حماسه داره، شور داره، هیجان داره. تقوا ایجاد میکنه همه ملت با حماسه حرکت کنن، تا دشمن بفهمه تحریم ها بیفایده است، تا دشمن بفهمد که باید با ملت ایران با عدل عمل کرد. اون کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری نیاد، این ضد تقواست، این گناه کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نتوکل علیه و نستغفره و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلی الله علیه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظیم: الله لا اله الا هو الحی القیوم، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثم در این بود که زندگی باید با معنا باشد و انسان در حیات خودش نباید به حس و حواس و ظاهرها بسنده کند، بلکه زندگی را با معنا و توأم با معنا و بر اساس درون و واقعیتها استوار کند. و عرض کردم که این نکته ایست که در غرب هم بسیاری از روانشناسانی که در قدیم بر اساس رفتار و کردار سخن از بحث‌های روانشناسی داشتند عدول کردند و می‌گویند که باید معناگرا بود، روان تا بر معنا او سوار نباشد نمیتواند روانی محکم باشد. البته سلامت جسم خود بحثی است مهم و همون طور که گاه میبینیم در صدا و سیما هم پزشکان میآیند و برا مردم صحبت میکنند، امروز هم وزیر محترم بهداشت صحبت کردن، این خود یک بابی است که باید در سلامت بدن بسیار اهمیت داد. و اما سلامت روح یک معنایی است در افق بسیار بلند و وسیع که متاسفانه دنیای امروز با این مصیبت روبروست که سلامت روح رو از دست داده است. بنده به مناسبت اینکه ایام فاطمیه است، حرز فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مورد بحثم قرار میدم. خیلی کوتاه درباره این هرس. هرس یعنی حسن، هرس یعنی حسار، حسن منی، حساری که دور تا دورش دیواره و نمیتواند بیگانه وارد شود. این هرز است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دختر بزرگوارش را تعلیم فرمود به این هرز که حالا در چه شرایطی بیان رسول اکرم بود در آخر همین خطبه ان شاء الله عرض میکنم. ولی این بود که فرمود فاطمه جان، هر صبح و شب این ذکر را بگو، بسم الله الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم، به رحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ولا الی احد من الناس. ای خدای حی و قیوم، بسیار فشرده، حی و قیوم دو اسم خداست و بعضی این دو رو با هم اسم اعظم گفتن، چون تمام معارف الهی و توحید و تمام اسماء ربوبی پروردگار بازگشتش به این حی و قیوم است. حی یعنی خدایی که زنده است، نه چون سایر زندگان. زنده های دیگر مرگ دارن، نیروها تحلیل میره، بعد حس و حرکت تمام میشه، مرگ او فرا میرسه. زمین هم که یک طبیعت مرگ داره و یک حیات داره که فصل بهار و روییدن زمینه. آخرت البته مرگ نیست، در آخرت حیوان است، یعنی حیات ابدی است، ولی همون حیات ابدی هم دست خداست، مخلوق خداست. بنابراین حی بر حیات ابدی هم که آخرت صادق نیست واقعا. حی واقعی بر یک حقیقتی صادقه که حیات عین اوست و مرگ برای او محاله و اون خدای متعاله. یا حی، ای خدایی که تو حیی و همواره زنده ای و همواره میبینی و میشنوی و میدانی که صفاتی چون سمیع به حی برمیگرده، بصیر به حی برمیگرده، علیم به حی برمیگرده، حکیم به حی باز میگرده، یعنی حی مادر بخشی از صفات خداست. و اما قیوم، قیوم یعنی قوام عالم بروست، هم قوام عالم در خلقت بر خداست و هم حفظ این عالم و تربیت این عالم و بقای موجودات. بنابراین خالق بازگشتش به قیومه و به عبارت کلام، کلامیان و اهل کلام و متکلمین، تمام صفات اضافی پروردگار بازگشتش به قیومه، یعنی خالق اضافی یعنی خارج از ذات، با رعایت به خارج از ذات حق تعالی، مثل خالق، مثل مدبر، محیی، ممیت، مبدع، معید، تمام این صفاتی که به خلقت و به موجودات برمی گرده و با توجه به موجودات عالم این اسم و صفت به خدای متعال اطلاق می شود، این بازگشتش به چیست؟ به همین قیومه. ای خدای حی و ای خدای قیوم. بنابراین توجه به حی و قیوم بسیار اهمیت داره و این دعا رو و این حرز رو علمای سنی و شیعه همه نقل کردن. احمد ابن حنبل، سنن ابی داوود، مجمع الزوائد و مسند فاطمه سلام الله علیها و همچنین بقیه از کتاب ها از سنی و شیعه این حرز رو از پیغمبر اکرم گفتن که فاطمه فرمود بگو صبح و شب، برای آرامش بگو یا حی یا قیوم. البته باید با دل گفت، باید با همه وجود گفت، نه اینکه انسان در گناه باشه بگه یا حی، در معصیت باشه بگه یا قیوم. نه، بداند همه از اوست و همه بازگشتش به اوست. یا حی یا قیوم، هستی از اوست، یا قیوم فناء موجودات در اوست. این رو اگر خوب تحلیل کنه به گناه دیگه نمیفته. ولذاست که بعد هم میفرماید به رحمت که استغیث، به رحمت تو من استغاثه میکنم، پناهم به رحمت توست. اصله لی شعنی کله، همه کارامو تو درست کن، زندگیمو تو درست کن، همسرم، فرزندم، شریکم، رفیقم، همسایم، اندیشم، روح و روانم، همه چیزم رو. اصله لی شعنی کله، یعنی همه رو واگذار کنه به خدا. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، به خود من بر نگرداند، یعنی من چنین نباشد که خودم بر خودم استیلا و حکومت داشته باشم. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، این چنین باشم من، گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. به اینجا باید آدم برسه. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. آدم باید با خدا آشنا بشه، با خدا رفیق بشه. اصله لی شعنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، منو به خودم، به پولم با مگذار، به انانیت و انیتم با نگذار، به صفاتم با مگذار، به حب کرسی و مقام مرو با مگذار، ولا اله احد من الناس، منو به این و اون واگذار نکن. این معنای این حرزه که اگر آدم صبح تا به شب بخانه. حالا من به طور خلاصه عرض کردم، حالا این کجا پیغمبر اکرم فرموده؟ حدیث اینه، شخصیست به نام انس ابن مالک. انس ابن مالک پسری 10 ساله بود که مادرش در مدینه آورد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. گفت یا رسول الله، میخواهم که این خادم شما باشه. پیغمبر اکرم هم پذیرفت، این خادم بود، داره در جنگ احد هم بود ولی خادم پیغمبر بود. گفتن در جنگ شرکت کرده؟ گفتن نه، چون بالغ نبوده، بلوغ نداشته که واجب بشود بر اون جنگ. به هر حال یک چنین جوانی بود با پیغمبر اکرم. این انس ابن مالک حدیث زیاد از رسول اکرم نقل کرد. البته انس ابن مالک هم میگن آخرین صحابی پیغمبر اکرمه که وفات کرده، چون 90 و چند سال عمر کرده. گویا بعضی گفتن نزدیک سال 100 هجری قمری فوتش بوده، بعضی 93 گفتن. به هر حال این انس حدیث خیلی نقل کرده. در حالاتش علمای حدیث و تراجم میگویند که این بسیاری احادیث رو از صحابه شنیده ولی خودش مستقل نقل کرده. حالا این بیان رو از امیرالمؤمنین شنیده نقل کرده یا خودش بوده، اونم معلوم نیست. میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از طلوع آفتاب بود، آمد فرمود میخوام بروم خانه فاطمه رو ببینم. من هم همراه پیغمبر رفتم. رسول اکرم وارد شد به خانه علی و فاطمه. وقتی آمد دید فاطمه خوابه، نگاهی کرد به فاطمه، گفت چطور فاطمه خوابه اول آفتاب که وقت استجابت دعاست؟ نشست، دستشو کشید روی دست فاطمه، فرمود فاطمه، حضرت بیدار شد و بهش فرمود ما یونمیک هادا طلوع و شمس، ما یونمیک، چی موجب شد که تو به خواب رفتی در این ساعت خلاف انتظار؟ خوب این وقت فاطمه عرض کرد که البارها ما زلت محموما، دیشب تا به صبح هم و غم نگذاش بخواب. محموم در روایت با های جیمیست، محمومی که معمولا میگن با های دو چشمه های حوزه، هم و غم هم با های حوزه، ولی های جیمی یعنی شدت هم، های جیمی محموم یعنی اونچنون هم مقام زیاد بود که من نتوانستم بخوابم. حالا چی بوده؟ قرائنی به این نشون میده که این اواخر عمر پیغمبر اکرم بوده و بحثم راجب بعد از رحلت پیغمبر بوده. حالا یا با امیرالمؤمنین صحبت میکردن، رصد میکردن اوزارو، یا تنها خودش به فکر بوده خب حالا اگرم با امیر بوده، امیر امیرالمؤمنین است و مرد فاطمه هم فاطمه است و یه خانومه. بعدم فاطمه گرفتار مشکلات مختلف علاوه بر مادری نسبت به فرزندان، فکر همسرش امیرالمؤمنینه، قصه علی رو هم داره. خب این است که نگذاشته بخوابه. به چه دلیل این حدس بنده هست؟ من دو دلیل بر این حدسم دارم. یک دلیل این است که این ذکر رو در روایات داره فاطمه زهرا صبح که میرفت بعد از رحلت پیغمبر اکرم، میرفت در سر قبر حمزه عمویش در احد، گریه میکرد. اون وقت این ذکر رو هی میخوند و عشق میریخت. شبم که برمیگشت به منزل میخواست بخوابه، عشق میریخت، باز همینطور این ذکر رو میخوند. این ذکر آرامش میکرد و میخوابید. این یک نشان است که مربوط به بعد از رحلت بوده، این اصلا اون هم و غم فاطمه. نکته دوم این است که زهرا بر این ذکر اضافه کرده، فاطمه یه جمله اضافه کرده بر این ذکر و اون است که اللهم اقصنی و الحقنی به ابی، منو به پدرم ملحق کن. اینو دنبال آورده. شبها گاهی هم می آمد این ذکر رو می گفت، می گفت الحقنی به ابی. امیرالمومنین می فرمود فاطمه این جمله رو اضافه نکن، الله یعافیک، انشالله خدا عافیتت میده، اینو نگو. ولی او میگفت و همینطور عشق میریخ. به نظر میرسد که مربوط به این جریان بوده. این سلامت روح یک چیزیست که الان در دنیا اصلا شده نایاب. انسان با تمام امکانات مادی و صنعت و تکنولوژی به یک بیماری عجیب روحی و روانی گرفتار شده. صرفش این است که به باطن توجه نداره، همه کارا رو میکنه، فعالیت میکنه، ولی در ظلمته، در تاریکیه. عرضم رو اینجا خاتمه میدم و این جمله ای که پیغمبر اکرم به فاطمه فرمود و حرز فاطمه است، همه از اینکه ما اوائل سال هستیم و فردا روز کار هست، ما توجه به خدا بکنیم، همه کارهامون رو به او واگذار کنیم، عرض کنیم بسم الله الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم، به رحمت که استغیث، اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ولا الی احد، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ولا الی احد من الناس، خودم و همه عزیزان را به تقوا و ورع توصیه می کنم و از خدا می خواهیم دامن فرزندانمون، پسران و دخترانمون را از گناه حفظ فرماید و این بچه های ما در دبیرستان ها، دانشگاه ها از همین حرز یاد بگیرن، کار رو به خدا واگذار کنن، با آرامش درس بخوانن و موجب زندگی آرام برای خود در دنیا و آخرت باشن انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی وصیه امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی قرة عین الرسول از زهراء البتول و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم العسکری حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. باز خودم و همه عزیزان را به ورع و تقوا توصیه می کنم. در خطبه دوم بحث پیرامون پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به سخنان حکیمانه رهبر بزرگوارمون در صحن مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در روز اول سال نو طولانی است و ابعاد مختلف داره. بنده در این هوا و در این وقت کوتاه به یک نکته اش اشاره می کنم و اون نکته این است که سال سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، این یک نکته. دیگری هم که در این است که در روز اول فروردین در سخنانشون فرمودن جمله اول در پیام بود، جمله دوم در سخنانشان بود که دشمن از دو راه وارد شده، یکی مردم ما رو به کارهای از کارهای اساسی دور کنه و به فروع و جزئیات فکر کنند و اونها رو سرگرم کنه به مسئله تحریم‌ها و تهدیدها و جامعه رو متلاطم و مضطرب نگه بداره. این یک هدف دشمنه. هدف دوم دشمن این است که اون چه زیبایی های این نظامه، اون صنعتش، تکنولوژیش، دانشگاه‌هایش، اون همه حماسه های علمی که ایجاد کردن و اینقدر سطح کشور رو بالا بردن در دنیا، اینا رو همه رو مکتوم کنه و بگوید کاری نشده و افرادی هم شاید کم و زیاد داشته باشه در داخل که همین رو بخواهن متاسفانه دامن بزنن. این کاری است که دشمن داره. حالا ما چه باید بکنیم؟ در خیلی جمله کوتاه، در قرآن کریم این آیه شریفه رو از آخرین آیه سوره مبارکه نحل جمله آخرش عرض می کنم: ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. به پیغمبر اکرم می فرماید ای پیامبر، تو از این کارها خسته نشو. زیق با زیق، بعضی گفتن فرقش این از زیق در مسائل مادیست مثل معاش و مسکن و اینها، زیق در مسائل قلبی و روحیست. ولا تکو فی زیق، این چنین نباش که قلبت ناراحت بشه. آرام باش، محکم باش در برابر دشمنان یهود، مخالفانت محکم بایست و سخنت را بگو. این خطاب به شخص پیغمبر اکرمه که در عصر غیبت و در امروز ما مخاطب این خطاب خدا شخص معظم رهبر، مقام معظم رهبر انقلاب دامز لوس، که امیدواریم خدای متعال قلب ایشون رو در سایه حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا همواره مطمئن و آرام نگه داره. و همون طوری که به دنبال رهبر معظم انقلاب تا کنون حرکت کرده اند و هشدار داده اند، همینطور بتوانند هشدار بدن و ملت ایران هم بتواند انشاءالله قدمی به جلو بگذارد. ولی کلمه ولا تک و فی زیغ به ما یم کرون کافی نیست در این آیه شریفه، خدای متعال اضافه میکنه ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با کسانی است که تقوا دارن و احسان میکنن. یعنی خلاصه ای پیغمبر، تو دلت قوی باشه، امتت هم باید امتی چنین باشن، اتقوا با تقوا باشن، یعنی از گناه بپریزن، یعنی دنبال دنیا و دنیا طلبی نباشن، تقوا داشته باشن، حسد، بخ، ظلم از این کارا نباشه. والذین هم محسنون، علاوه بر دوری از گناهان اهل احسان باشن، یعنی به مندوبات هم عمل کنن، به اون چه مستحب هم هست عمل کنن، نگوین مستحبه، بله خمس داده، مستحب به کمک بکنه غیر خمس، بکنه اینها رو. والذین هم محسنون، این چنینه در معامله ای که با یکی انجام میده به وظیفه عادلانه انجام شده، ولی احسان هم بکنه، این رو با یک احترامی به مشتری بده، مشتری با احترامی با بای روبرو بشه. نماز جمعه رو در اصل غیبت نگفتن واجب عینی است، بله واجب عینی نیست، ولی مستحب که عده‌ای گفتن به این مستحب عمل کنیم. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، آنهایی که محسن باشن، اینها احسانه، اینها کارهای مستحبه، جامعه ای باید دنبال این باشه. بنابراین همونطور که رهبر معظم انقلاب دامز لو فرمودن، نخبگان ما به فکر دیگری نباشند، به فکر باشند که مملکت رو چه جور بایستی از این مشکلات نجات داد، با سعی، با کوشش، با تدبیر، با ابتکار، همون طوری که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود لا عقل کتدبیر، عقل، هیچ عقلی به ارزش تدبیر نیست، تدبیر یعنی عقل، با تدبیر حرکت کنیم و همچنین با کوشش حرکت کنیم. من اطاع التوانی، امیرالمؤمنین فرمود کسی که سستی رو دنبالش بره ضیع الحقوق، حقوق رو ضایع کرده، حقوق رو از بین برده. بنابراین سرمایه گذاری، تولید، اقتصاد شکوفا، نجات دادن کشور از گرفتاری ها و بیکاری و فقر، این وظیفه کسانی است که قدرت دارن این کار رو بکنن در کشور ما، اینا وظیفه است، اینا به عنوان یک واجبه، این است که میتونه پیروزی بده، این است که کشور رو میتونه جلو ببره، و الا همینطور که جلو نمیره، این برخلاف سنت خداست اگر بخواد همینطور جلو بره. سنت الهی این است که ملتی با حماسه باشن، حماسه اقتصادی، حماسه تولید، حماسه یعنی هجوم بیارن به کار، هجوم بیارن به تولید، هجوم بیارن بر این که جلو واردات رو بگیرن، اون چه میتوانن صادر کنن، اون چه میتوانن تولید کنن، واردات رو منحصر کنن به اون جایی که امکان براشون نیست. این یک هجوم چنین و حماسه‌ای میخواد و حماسه سیاسی که سال 92 مسئله انتخابات بسیار مسئله مهمی است، احتیاج به حماسه داره، شور داره، هیجان داره، برای اینکه ملت ایران امروز این چنین در دشمنی قرار گرفته، دور تا دورش دشمنان هستند. این است که اتحادش، وحدتش، انسجامش، این همه جواب میده به دشمن، این همه موجب میشه که دشمن رو عقب برانه. این ان الله مع الذين تقوا، این تقواست پای میز، پای صندوق انتخابات آمدن. من عرض میکنم اون کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری نیاد، این ضد تقواست، این گناه کرده در یک شرایطی امروز، این گناهه، این ضد تقوای سیاسی است، ضد تقوایی است که اینجایی که خدا میفرماید ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، که فقط تقوای شخصی نیست، تقوای سیاسی، تقوای اقتصادی، انواع و اقسام تقواست. تقوا ایجاد میکنه همه ملت با حماسه حرکت کنن تا دشمن بفهمه تحریم ها بیفایده است، تا دشمن بفهمد که باید با ملت ایران با عدل عمل کرد، با عدالت عمل کرد. امیدواریم که خدای متعال دشمنان ما را عقل بده که خدایا اون را که عقل دادی چه ندادی، و اون را که عقل ندادی چه دادی. من عرضم را همینجا جمع میکنم، او خودم را و همه عزیزان را به تقوا توصیه می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم و رحمت الله.